عزیزان قرائت میکنم. به نظر شما بهترین راهکار برای استفاده از ظرفیت نخبگان و فناوران چیست؟ یک، حمایت بخش خصوصی و توسعه زیرساخت. دو، حمایت دولتی و ایجاد تسهیلات کسب و کاری. منتظر پاسخهای شما عزیزان هستیم. خب برمیگردیم به گفتگو. آقای پاپی، از شما بشنویم، مدیر مهندسی و تولید یکی از شرکت‌های دانش بنیان، انتظارات نخبگان و دانش بنیان‌ها چیست؟ مطالبتون چیست؟
بله،
بشنویم از شما.
ضمن تشکر از شما و بقیه اساتید که صحبت کردن و بنده هم استفاده کردم از فرمایشاتشون. به نظر من الان اینکه چگونگی صلاحیت و شایستگی آدم‌ها و تعیین این شایستگی و این نوع صلاحیت به نظر من دغدغه‌ای نباید باشه ابتدا به ساکن، و انتظار ما اینه که این یک موضوع حل شده‌ای باشه. کسی که این جسارت رو به خودش میده و این اجازه رو به خودش میده که نماینده قشری از مردم باشه، باید ابتدا به ساکن این توانمندی رو در خودش دیده باشه و پرورش داده باشه و با این توانمندی پا به عرصه بذاره. و به نظر من موضوع حل شده‌ای باید باشه و قضیه اینه که همه یک هدف مشترک داریم و اینکه باید پیشرفت بکنیم برای اهدافمون بجنگیم. امثال من و همکاران من که تو حوزه فناوری و تکنولوژی فعالیت میکنیم و دانش بنیان شدیم، ما افرادی هستیم که در حوزه تخصصی خودمون فعالیت کردیم و در اون فعالیتی که موضوعشو پیش گرفتیم متخصص هستیم.
بنابراین به این راحتی به این ایستگاه نرسیدیم، درسته؟
قطعا. الان ادامه عرضه میگم خدمتتون که این که الان توی جامعه واژه دانش بنیان یا فناور رو میشنون، خیلی احساس خوبی به مردم دست میده و فکر میکنن که یک اتفاق خوبی برای من و فناور افتاده و دانش بنیان شدم و چقدر امتیاز بزرگیه. ولی اولا تا به اون مرحله رسیدن، خب فرایندش از دغدغه ها و از بسترهای آموزشی و از بطن خود جامعه شکل گرفته. کسانی که دغدغه مند بودن و ذهن جستجوگر داشتن و اومدن، به هر حال دستاوردی داشتن و پیرو به اون دستاورد اومدن دانش بنیان شدن و اتفاقاتی که رخ داده. یک مشکلاتی قبل از دانش بنیان شدن وجود داره و بعد از اینکه دانش بنیان میشی باز شروع مشکلات جدیدتره. عرضم اینه که امثال ما دغدغه این که قانون برای ما چی میگه و قانون برای ما چی کار میکنه، امثال ما نباید این دغدغه مندی رو داشته باشیم و قانونگذار باید بسترها رو فراهم بکنه، بسترهایی که فناور بتونه توی اون مسیر در واقع حرکت بکنه و اون اهدافی که داره رو پیاده بکنه و انرژیشو تو اون تخصص خودش بذاره. من تخصص من مهندسی عمران هست و در اون حوزه‌ای که تخصص دارم ذهنم متمرکز اون فناوری و اون تکنولوژیه که توش زحمت کشیدم و قرار ارتقایش بدم.
بله.
ولی متاسفانه علارغم این که خیلی همونطوری که آقای دکتر فرمودن زحمت کشیده شده که بسترهایی برای دانش بنیان‌ها، برای فناورها فراهم بشه که بتونن فعالیتاشون رو انجام بدن، ولی خب مشکلات خیلی زیادی وجود داره که الان خیلی از مدیران عامل و هیئت مدیره های شرکت های دانش بنیان به جای اینکه تمرکزشون روی این ارتقاء دانش فنی که ایجاد کردن داشته باشن، تمرکزشون روی اون باشه، دنبال فرایندهای حقوقی، فرایندهای تجاری و امثال هم هستن که از اون مسیری که داشتن متاسفانه باز میمونن. یک شرکتی یک دستاوردی داره، ثبت اختراعی میکنه و به واسطه اون دانش بنیان میشه، ولی در همون مرحله متوقف میشه. خیلی از مشکلات شرکت ها این آره، خیلی از شرکت ها هم هستن که شاید این دغدغه رو نداشته باشن و این مشکلات رو نداشته باشن، ولی عمدتا تو حیطه تخصصی من همکارانی که داریم و دیدم متاسفانه این مشکلات رو دارن.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. اجازه میخوام که چند تا از پیامک ها رو خدمتتون بخونم. عزیزان شنونده سوال پیامکی برنامه رو پاسخ دادن. 0914 چهار شماره آخر 34-28 گزینه 2 رو اعلام کردن، یعنی حمایت دولتی و ایجاد تسهیلات کسب و کاری. 0917 چهار شماره آخر 25-30 گزینه 1 حمایت بخش خصوصی و توسعه زیرساخت. حالا در رابطه با این موضوع پاسخهای خود سوال پیامک برنامه هم یقینا با هم صحبت خواهیم کرد در طول برنامه. 0912 چهار شماره آخر 18-56 گزینه 1 0919 چهار شماره آخر 52-63 هر دو گزینه رو به عنوان پاسخ سوال پیامکی برنامه اعلام کردن. و یکی از شنوندگان عزیز هم یک عبارتی رو، الهی جمله رو برای ما فرستادن که میخونم. 0922 چهار شماره آخر 14-96 مجلس و دولت باید برای برون رفع از بیکاری و ایجاد توسعه حمایت 100% از نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان و فناور رو در پیش بگیره. خیلی متشکرم. من مجددا سوال پیامکی برنامه رو خدمتتون میخونم. به نظر شما بهترین راهکار برای استفاده از ظرفیت نخبگان و فناوران چیست؟ 1. حمایت بخش خصوصی و توسعه زیرساخت. 2. حمایت دولتی و ایجاد تسهیلات کسب و کاری. 30-10-35 شماره پیامک شبکه رادیو گفتگو هست، صدای اندیشه‌ها، که همکارانم پیام‌ها و پاسخ‌های شما رو دریافت می‌کنن و ما خدمتتون هستیم در ادامه برنامه. خب ما رسیدیم به جناب آقای فانی، رئیس کارگروه اینترنت اشیا و هوشمندسازی ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال. آقای مهندس فانی، از شما بشنویم انتظارات نخبگان خصوصا در حوزه شما که به هر حال فناوری داره موج میزنه، تو این عباراتی که برای من گفتن در رابطه با حوزه کاری شما، از شما بشنویم.
خیلی باشه. خدمت شما عرض شود که حالا اینکه واقعا این انتظاراتی که ما الان مطرح میکنیم چطوری به گوش کسی که الان یعنی حداقل کاندید این قضیه هست برسه،
مطمئنا میرسه
تو این بازه، انشالله امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته. ولی که من یه مقدمه بگم بعدش مورد رو عرض بکنم خدمت شما. اینکه نگاه بکنیم وقتی که یه نفر فرایندی که میخواد طی بکنه تا به کرسی‌های مجلس برسه به چه نحوی هستش، نگاه بکنید شما میبینید که الان‌ها باید دنبال اسپانسر باشن احتمالاً، بعد از اینکه دغدغه‌های مربوط به تایید صلاحیت رو پاس کردن، بعد ممکنه که حالا نهادهای پرقدرتی در کنار اینها قرار بگیرن برای اینکه بخوان اسپانسری رو داشته باشن و خب بالاخره انتظاراتی هم بعدش داشته باشن. بعد از اینکه حالا تو اون کورس رقابت و اینها رو پاس کردن، رد کردن و به کرسی مجلس رسیدن، درگیر این میشن که خب مشاورین کی انتخاب کنیم، دفترمون رو کی انتخاب بکنیم، و بعدش هم همواره شلوغ هستش با همون موضوعات میدانی که فرمودن.
دغدغه آقای
علیپور. خب یه همچین چیزی هستش، یعنی درگیر روزمرگی میشن. این موضوعیت درگیر شدن تو روزمرگی صرفاً مختص نماینده نیستش. خب یعنی شما دفاتر برخی از نمایندگان رو برید میبینید که پر هستش از نامه های مختلف که همشون هم دنبال این هستن که توشیح و یک دستخطی از نماینده بگیرن که حالا یک از موضوعات پیش پا افتاده تا موضوعات گرفتن حالا بعضن پروژه مختلف و اینجور چیزهای انتظاراتی واسه شون وجود داره. لذا اگر که بخوایم واقعیت رو نگاه بکنیم، فکر میکنم که مهم این هستش که این تغییر روی کرده اتفاق بیفته. خب این تغییر روی کرده باشه که بشه.
مطالبه شما از این تغییر چیه؟
به صورت کلی نگاه کنم. من بازم قبلش یه مقدمه بگم خدمت شما، بعد به این قسمت فرمایش حضرت عالی هم سوالی که فرمودید هم میرسیم. ببینید یک اصطلاحی حالا بزنم از یک افسانه قدیمی بگم بله. که از اون بخوام وام بگیرم و موضوعم روشن بکنم. ماجرای افسانه گیلگمش رو میخواستم بگم و اینها که چه صورتی بود. گیلگمش پادشاه مقتدر و تا حدودی ظالم شهر اوروک بودش که خدمت شما شود که مردم از خدایان باورهای خودشون درخواست کردن که یک موجودی رو بیافرینن که بر این گیلگمش بتونه غلبه بکنه و عدالت رو برپا بکنه، که خدایان انکیدو رو که یک موجود افسانه‌ای پرقدرت بود فرستادن. اتفاقی که افتاد این بودش که انکیدو با گیلگمش وارد مبارزه میشه سربنده یک موضوعی و گیلگمش انکیدو رو زمین میزنه و بعد از اون این هستش که این دوتا با هم دیگه رفیق میشن، خب، و اون ظلمی که داشته چند برابر میشه. خب یعنی ما میخوام این رو بگم که اگر ما دنبال این باشیم که سیاست ها از آسمون بیاد و مشکل رو حل بکنه،
بله،
خب این احتمالاً کارگوشا و رهگوشا نیستش. خب خدا رو شکر الان در حال حاضر بلوغ مجموعه های دانش بنیان و اکوسیستم و زیست بوم نخبگانی ما به این جایگاه رسیده که شاید قبل‌تر اگه صحبت میکردیم دنبال حالا آلوف و علوفی بودن که بشه چیز کنن، بشه مثلا حمایت ها و اینجور داستان ها رو داشته باشن، ولی الان تقریبا روزی نیستش که ما با چندین شرکت دانش بنیان در ارتباط نباشیم، با قسمت بدنه حاکمیت در ارتباط نباشیم. تمام اینها میشه گفتش که باهاشون این ادبیات وجود داره و این که داریم میبینیم این هستش که الان دیگه اون بلوغه به نحوی ایجاد شده که دانش بنیان اولش میاد، اون نخبه اولش میاد، دیگه نمیاد بگه که آقا بیا مثلا فلان تحصیلات رو واسه من هماهنگ کن، فلان کار رو واسه من انجام بده. نه اینکه این نیاز نباشد، خب، ولیکن صحبت اصلی سر همون تغییر روی کرده هستش، اینکه سیاست ها رو چطور بچینیم که مجموعه خود شکل بگیره. یک موضوعی که وجود داره این هستش که ما یک تغییر روی کرد یا شیفت پارادایم، یک تغییر مسیر رو بتونیم بهش فکر بکنیم که توی اون ما به جای اینکه ناترازی هایی که داریم رو خب بخوایم فقط، یعنی الان به این صورت شده که جا به جای ناترازی ها رو داریم متاسفانه، یعنی سیاست ها به صورتی هستش که به عنوان مثال میگم، حالا بخوام یه مثالی بزنم، وقتی که مصرف برق تو تابستونی که گذشتش پیک زدش سه روز رو تعطیل کرده که ناترازی برقمون یه ضربیت پایین تر، این ناترازی جا به جا شد به بنزین که پیک مصرف بنزینمون رفتش بالا. خب ما به جای اینکه دنبال یه همچین موضوعاتی باشیم، بیایم حکمرانی هوشمند و حکمرانی داده محور و داده مبنا رو بتونیم ایجاد بکنیم. یقین عرض میکنم خدمت شما، یعنی این چیزی هستش که ما هم مطالعاتش رو داریم انجام میدیم، تا حدودی هم حالا تو زمینهای مختلف انجام دادیم و هم اینکه ادبیاتش رو داریم میبریم جلو. اینکه اگر که ما تقریبا اینطور بگم به شما که تقریبا تو تمام حوزه هایی که ناترازی وجود داره راهکار فناوران وجود داره که ما چه اتفاقی بیفته که بتونیم اون ناترازی رو حل بکنیم. حل این ناترازی با این دیدگاه یقین بدونید که هم با خودش آورده های حاکمیتی میاره،
بله،
در سطح مثلا یک کدومش الان ما درگیرش هستیم 36 درصد جی دی پی رو میتونه نجات بده. خب هم آورده های حاکمیتی میاره، هم که حاکمیت بالاخره این رو میخواد انجام بده، انجام شدن این از بدنه نخبگانی میتونه شکل بگیره و بره جلو. خب و این میتونه آورده کسب و کاری هم داشته باشه، درست شد؟ یعنی یک بازی برد برد میشه. لذا تو این قسمت، تو این قسمت عرایزم خدمت شما عزیزان، این رو میخوام بگم که حکمرانی هوشمند و حکمرانی داده مبنا اون کلید واژه گم شده ای هستش که میتونه راهکار و به قولی گفتنی باز کردن خیلی از مسیرهای آتی جلوتر باشه. یک زمانی شاید این به عنوان یک انتخاب بود، یک واژه و ترم لوکس بودش و اینها، ولی الان به عنوان یک الزام ما داریم بهش اشاره میکنیم و این رو میبینیم. خب یک سری از حالا موضوعات دیگه هم هستن که دوستان تقریبا میشه گفتش اشاراتی داشتن که بحثای ساختاری هستش. ببینید واقعیت هم اینه که بخواد این تغییر صورت بگیره، آیا دوباره ما باید نگاه داشته باشیم به این که همون مسیرهای قبلی رو بریم؟ همون شرکت‌های خصوصی باید بیان انجام بدن کار رو، شرکت‌های دولتی باید انجام بدن، یا اینکه نه، یا اینکه مثلا بریم شرکت‌های دانش بنیان رو بخریم و اونها رو به خاک مذلت بشونیم که شرکت‌های دولتی این کار رو انجام بدن و اینها؟ نه، به نظر ما میرسه که اگر که اقتصاد رو، نهاد بازار رو تو این قضیه شما شکل بدهید و اقتصاد رو از حالت گروگانی مجموعه های خصولتی و دولتی بخوایم خارج بکنیم، این احتمالاً یک کمک بسیار بزرگی باشه که توی حکمرانی هوشمند و داده مبنا میتونه جلو. حتی این قضیه رو ما به شما عرض کنیم که تو بعضن سیاست گذاری های کلان داریم بعضن میبینیم. خب یعنی مثلا سندی بخواد تدوین بشه، مثلا برنامه هفتم یا چیز دیگه، وقتی که صحبت میشه برنامه بودجه، برنامه هفتم، نمیدونم برنامه‌های مختلف که درگیرش میشن مجلس و حالا دولت و سازمان برنامه کمیسیون تلفیق و اینها، یک وحدت رویه‌ای برای این که خب الان ما یک سامانه تصمیم‌یاری داشته باشیم چون بر اساس داده مبنا بوده، داده محور بوده، میتونیم الان ببینیم که کجا چه چیزی ناترازی هستش، کجا رو میتونیم اصلاح بکنیم. یه همچین چیزی رو ما ادبیاتش رو دور داریم. خب و اون چیزی که تو زمین پیاده شده با این موضوعیت فاصله داره. لذا این قضیه، یعنی حکمرانی هوشمند و حکمرانی داده مبنا که یک الزام هستش از نظر ما، حالا اگه که نیاز باشه مثال هاش رو خدمتون عرض خواهم کرد. این یه چیزی هستش که یک الزامه به نظر من، و این تغییر پارادایمی هستش که میتونه این ناترازی ها رو بسیار کم بکنه.
خیلی متشکرم. یکی از شنوندگان یه پیامکی رو ارسال کردن که حیفم میاد این رو نخونم خدمتتون. 0914-36-81 گفتن که علی آقا هستن، حالا نمیدونم از کجا ارسال کردن این پیامک رو، شنونده عزیز ما، گفتن که آقا برنامه شما که در رابطه با مجلس، علی آقای عزیز برنامه ما در رابطه با مجلس نیست، در رابطه با انتظارات نخبگان، دانش بنیان ها و فناوران از مجلس هست، گفتگوی علمی هست و محور اصلی برنامه مجلس نیست. گفتن که خواهشن نمایندگان مجلس در مجلس آینده سرمایه گذارها رو تشویق کنن تا بیان سراغ دانش بنیانها. به نظرم این موضوع ارزشمندی، اینکه سرمایه گذارها چقدر در شرکت های دانش بنیان و در این جامعه ما سهم دارن، این خودش به هر حال فکر کنم یک برنامه مستقل رو میخواد. علی آقا ممنونتم که این پیامک رو فرستادی. از همین پیامکت میخوام یک سوالی داشته باشم از آقای دکتر شریعت زاده. آقای دکتر از شما بشنویم، علی آقا این سوال رو کرده.
بله، خب مبحث خیلی خوب رو اشاره کردن، بحث سرمایه گذاری خصوصی در حوزه فناوری. بله، طبیعتاً یکی از ارکانی که میتونه خیلی به توسعه فناوری، مخصوصاً فناوری هایی که خطر زیادی یا در واقع ریسک زیادی دارن، کمک کنه سرمایه گذاری، چه سمت دولتی چه سرمایه گذاری خصوصی هست. اینکه مجلس چقدر میتونه توی این قضیه مؤثر باشه، خب در واقع باید همونطوری که دوستان دیگه هم اشاره کردن، صحبت ها و وعده ها باید متناسب با عمل کرد و اختیاراتی که مجلس داره باشه. طبیعتاً به طور غیر مستقیم میتونه به روش های مختلف این اتفاق بیفته. من اگر بخوام یک در واقع یک تصویر کلی رو در نظر بگیرم و ارائه کنم از اینکه اختیارات و چارچوب در واقع وظایف اصلی که مجلس داره در توسعه فناوری های جدید، مثلا فناوری های نزور دیجیتال چیا هست، اول اینکه برداشتن موانع قانونی و ایجاد قوانین لازم برای بکارگیری فناوری نوین یک موضوعی هستش که موضوعیت داره. حالا ممکنه توی یه سری حوزه‌های قدیمی‌تر و کلاسیک‌تر این بحث نباشه، اما خیلی وقتا ما در بکارگیری فناوری‌های جدید، مخصوصاً امثال فناوری‌های داده محوری مثل هوش مصنوعی، مواجه هستیم، نه فقط در ایران، در خیلی از جا مواجه هستیم با یه سری قوانین بسیار قدیمی که دست و پای بکارگیری فناوری رو در واقع بسته. مثالش حوزه دورا سلامت یا تلمدیسین. خب یه سری قوانینی هستش که فوق‌العاده سخت میکنه و مسئولیت جدی رو متوجه متخصصین حوزه سلامتی که میخوان از روش‌های دورا سلامت استفاده کنن قرار میده. همینطور ما برای پردازش تصاویر پزشکی و سامانهای تصمیمیار بالینی و فناوری‌های جدیدی که تو این زمینه توی چند سال اخیر اومده، حداقلش میتونیم بگیم که حمایت‌های قانونی مناسبی نداریم. یعنی شرکت‌هایی که تو این زمینه کار کنن حمایت‌هایی مثلا بیمه یا بیمه تکمیلی مشارکت این ارکان در واقع تأمین هزینه‌ها رو ندارن و در واقع یک بحث این هستش که چطوری قوانین رو اصلاح کنیم، بروز کنیم تا ظرفیت پذیرش فناوری‌های جدید داشته باشه، سازگار باشه با اونها و از اونها حمایت کنه. موضوع دوم بحث‌های برنامه‌ریزی کلان، بودجه‌ریزی و الزامات قانونی هستش که دائما مجلس داره ایجاد می‌کنه. بودجه سالیانه یه مثال خیلی ملموس این قضیه هست. ما اگر توی بودجه مشوق‌ها یا در حقیقت بندهایی رو داشته باشیم که تشویق کنه، الزام کنه دستگاه‌های قانونی رو، دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی رو به این که حتما از فناوری به خوبی استفاده کنن، به طور مناسب و کارآمد استفاده کنن، بودجه خوبی برای این قضیه کنار بذارن و الزام داشته باشن سطح بلوغشون رو طبق یک نقشه راه مشخص مدونی پیش ببرن، خب قطعاً خیلی میتونه موثر باشه. یک مثال دیگه این قضیه هم برنامه 5 ساله هستش که توی صحبت‌ها اشاره شده بود و از این دست موضوعاتی داریم، جهت‌دهی‌های کلانی که مجلس میتونه انجام بده برای اینکه کشور بره به این سمت که سطح بلوغ استفاده از فناوری‌های نوین رو افزایش بده که نفع این قضیه رو طبیعتاً هم کشور میبره و هم ارکان بخش خصوصی که کار در کار توسعه فناوری و ایجاد فناوری نقش دارن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای صابری، نظرتون در رابطه با این موضوعی که آقای دکتر شریعت‌زاده اشاره کردن، افزایش سطح بلوغ استفاده دانش بنیان، من
بله
درست گفتم این جمله؟
ارتقای سطح بلوغ فناوری‌های مختلف، مثلا ارتقای سطح بلوغ فناوری هوش مصنوعی در سازمان.
بسیار عالی، نظرتون رو در این رابطه بشنویم.
البته این موضوع به نظرم تخصصی باشه که من خیلی ورودی ندارم به موضوع.
نه کلی، این که خط مشق‌گذاران ما من جمله مجلس که به هر حال یکی از ارکان محوریت گفتگوی ما هست، چقدر تو این موضوع میتونه کمک کنه؟
ببینید، مجلس به طور طبیعی ریل‌گذاره مسائل کشور هست.
بله،
طبیعتاً الان که داریم وارد میشه گفتش که فصل جدیدی از بکارگیری فناوری در زندگی میشیم، یکی از فناوری‌هایی که بسیار بسیار تأثیرگذار هست و هی هم داره نقشش پررنگ‌تر میشه هوش مصنوعی. ولی من واقعیتش خیلی روی این موضوع شناخت ندارم، ترجیح میدم ادامه صحبت خودم رو که در بخش اول عرض کردم رو اگر شما مناسب دیدید اون رو.
بله بفهمید. یعنی در رابطه با این که مجلس یک مرجع خط مشق‌گذار، چه باید بکند، چقدر باید ظرفیت خرج کنه، چقدر باید نماینده‌های ما که به قول فرمایش آقای دکتر علی‌پور اون تخصص، اون واژه تخصص چقدر در اونها میبایست تزریق شده باشد تا بتونیم که این افزایش سطح بلوغ استفاده رو داشته باشیم، شما میفرمایید که تو این موضوع نمیتونید اظهار نظر
بشید. نه ببینید، بحث هوش مصنوعی رو عرض کردم. تا الان که حالا من این 4 نسل در واقع تکمیل قانون رو در حوزه های فناوری و دانش بنیان و نخبه ها عرض کردم، همیشه مجلس از دولت جلوتر بوده. یعنی ما الان وقتی نگاه میکنیم ببینیم اول مجلس یه چیزی رو تصفیب میکنه، دولت با کندی اجرا میکنه. به عنوان مثال سال 89 قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان تصفیب شد.
بله.
بر اساس قانون 3 ماهه معاونت علمی باید آیین‌نامه اجرایی قانون رو مینوشت. این شد 2 سال. بعد از این که فعالای دانش بنیان با مقام معظم رهبری دیدار کردن، انتقاد کردن آقا 2 سال قانون نوشته شده چرا اجرا نمیشه؟ سال
91
اونجا رهبری خلاصه خطاب و عتاب کردن. اون موقع خانم سلطانخواه معاون علمی فناوری بودن. معمولا مجلس جلوتره. به قول آقای دکتر خاکپور در مجلس بالاخره مرکز پژوهش هایی هست، یه کارای پژوهشی انجام میشه که منجر میشه به یه سری مصوبات. معمولا دولت عقبتر از، یعنی در اجرا چون دولت درگیر اجراییاته، از چیزها جلوتر، از در واقع مصوبات مجلس معمولا عقبتره. همین قانون تسهیل فضای کسب و کار که از مشکلات الان اینه که دولت از مجلس عقبتره. چند سال پیش، 5-6 سال پیش قانون تصویب شده، الان 1 سال اجرا شده. یعنی با بالاخره مطالباتی که رسانه ایجاد کرد و مردم،
پس وای به حال اون مجلس دیگه.
نه برعکس، من عرض کردم ببینید مجلس در قانون گذاری و ریل گذاری به نظر من قابل دفاع عمل کردش، اما عمل کردش در نظارت بر اجرای اون قانونی که مصوب کرده مناسب نیست.
بله.
به همین خاطر که وقتی قانون تصویب میشه، وقتی تو قانون خود مجلس مینیسته 3 ماهه باید اجرا بشه، میشه 2 سال، یعنی 7 برابر دیرتر اجرا میشه. این به کجا برمیگرده؟ این نظارت دیگه،
نظارت
مجلس باید اصلاح بشه. قبلا چیزی به نام ترک فعل اصلا تو لفظ نماینده ها وجود نداشت. الان خوشبختانه تو قانون می نویسن که آقا اگر مجری قانون اجرا نکنه، یعنی ترک فعل بکنه، مثلا فلان مجازات هم به مجری قانون تعلق میگیره. خوشبختانه این اومده یه مقداری مجریان رو واداشته که در واقع نگران بشن از عدم اجرای به موقع. بنابراین من میخوام عرض کنم که در این بخش دوم که نوبت بنده شد، میخوام عرض کنم مهمترین کاری که مجلس بعد از قانون گذاری باید انجام بده نظارت. و همین قانون جهش تولید دانش بنیان که در واقع سال گذشته تصویب شد، هنوز بخشای خیلی زیادیش اجرا نشده.
بله.
باز این بحث نظارته، یعنی همون نظارت. نماینده هایی که خیلی پیشتاز بودن، جوان بودن، ما توی مجلس فعلی تعداد زیادی نماینده جوان تو حوزه حالا من نمیخوام اسم ببرم.
بله.
همون جوان ها بودن که باعث شدن قانون جهش نوشته بشه. ظرف 1 سال از مجلس جدید نوشته شد و تصویب شد.
بله.
ولی باز عرض میکنم نظارت بر اجرا مهمترین بخشیه که من فکر میکنم باید مجلس آینده بهش بپردازه. اما حالا بخش مهمتری دیگه هم هست که انتظارات، بالاخره ما سر و کار اون با شرکت های دانش بنیان و فناور خیلی زیاده. من یه 6-7 انتظار در واقع پایه‌ای نوشتم که حالا به موقع خدمتتون.
خیلی متشکرم. ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای سید محمد اسلامی، کارشناس حوزه هوش مصنوعی و مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان. آقای مهندس اسلامی سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت مردم عزیز ایران و بزرگوارانی که در استودیو هستن، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم آقای مهندس اسلامی. انتظارات نخبگان، دانش بنیان ها و فناوران از مجلس آینده، از شما بشنویم در این رابطه.
عرض شد به حضور شما، من اجازه میخوام 1-2 جمله رو مقدمتا عرض بکنم.
خواهش میکنم.
هوش مصنوعی اساسا با دیگر موضوعاتی که مجلس شورای اسلامی تا به امروز داشته بهش میپرداخته فرق میکنه، نه به خاطر اینکه موقعیت امروز ایران رو بخوایم در نظر بگیریم که البته خیلی موقعیت مهم و خطیری است، به خاطر اینکه بشریت اساساً از سال گذشته در مواجهه با یک توفیقی در حوزه فناوری قرار گرفت که این تا در دهه های اخیر سابقه نداشت و این فقط مسئله ما در جغرافیا یا سرزمین ایران نیست. الان در کنگره امریکا، در مجلس عوام انگلیس، هر سبت به حضور شما در مجلس قانون‌گذاری، در هر سبت به حضور شما ژاپن، کره جنوبی، موضوعات متعددی رو الان دارن بهش میپردازن.
بله.
چه از موضوعاتی مثل اصطلاحاً ریسپانسیبل ای آی، یعنی این که اساساً ما چطور باید به ای آی، به هوش مصنوعی بپردازیم که هم مشکلاتی رو از اقتصاد کشور حل بکنه و هم به علاوه این که مشکلاتی رو ایجاد نکنه.
بله.
هر دو بعدش الان در جهان یه مسئله خیلی مهمیه.